بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب در خاتمه فصل نهم بحث ما وارد مسئله سفسطه و سوفسطایی شد. عرض کردیم که سوفسطایی در اصل منکر علم، یعنی اظهار شک میکنه. این نکته رو که مطرح کردیم وارد تبیین طوائف متعدد از سوفسطاییان و نقد و بررسیشون شدیم. چند گروه از اونها رو بحث کردیم، رسیده بودیم به سومین گروه. اینا کسانی هستن که وارد علوم عقلی میشن بدون اینکه شرایط لازم رو داشته باشن. وارد مسائل که میشن، دو طرف نقیض و ادلهشون رو که نگاه میکنن نمیتونن حق رو از باطل تشخیص بدن. این موارد که زیاد میشه به تدریج سوء ظن به منطق و اساسا روش عقلی و اینکه آیا اساسا میشود به واقع دست پیدا کرد، چون این حالاتی بهشون دست میده. این بحث خوبیه، یعنی یک نوع بررسی حواشی علم آموزیه، روانشناسی علمه. اینا بحث خوبیه. چیزهای دیگری هم ممکنه که انسان رو به این وضعیت دچار بکنه، مثلا اینکه واقعیت امر عمق چند لایه‌ای داره، خیلی که اظهار پیچیده نشون میده. یعنی همینطور هم هست، یعنی هرچی انسان فروتر میره میبینه باز لایه‌های خودنمایی میکنه، مباحث خودش نشون میده. خب اینها هم ممکنه که به تدریج اگر انسان یک ضعف‌هایی نشون بده انسان رو به یک سری از نتایج برسونه. و اینکه خود واقع ذل وجوهه، وجوه متعدد داره، اینها ممکنه که در انسان ایجاد یک سری از حالات بکنه، مخصوصا اگر این وضعیت ها جمع بشود با یک نوع ضعف درونی، یک نوع اضطراب های درونی، یک نوع بحران های درونی. اینها مگه اضافه بشه مزید بر علت میشه. همین دیروز که عرض کردم روحیه وسواسیگری که انسان ممکنه در امور متعدد داشته باشه، اگر این هم اضافه بشه، چیزهای دیگه هم اضافه بشه، یواش یواش ممکن استش این شخص رو به این نتیجه برساند که اساسا نمیشود به واقع دست پیدا کرد و همه این چیزایی که ما داریم کار میکنیم همه خیالاته. حالا علامه طباطبایی در نقد این گروه میگه ابتداعا باید این شخص رو متوجه کرد که شما در همین وضعیت چندین علم رو قبول کردی که برخیشون هم خیلی پیچیده هستن، ولی به راحتی اینا رو پذیرفتی. یکی اینکه تنبیه باید بشه که حواسش باشه او منکر کل علم نیست، در همین وضعیت دانش‌های فراوانی رو پذیرفته و قبول داره. یکی این نکته. و نکته دیگر این استش که خوبی که این شخص مورد معالجه قرار بگیره. معالجه این شخص به این استش که حالا چند تا فرمایش رو علامه داره. یکی اینکه قواعد منطقی خورد خورد بهش آموزش داده بشه، حالا چه در بخش معرفه، چه در بخش حجتش، قیاسش، شکل اول، مثلا روی شکل اول که خیلی بدیهی و واضح هست روی اینها باش کار بشه. و بعد مواد غذایا، یعنی روی تصورات غذایا یه مقدار به او توجه داده بشه، چون چه بسا انسان روی تصدیقات شک و شبه و تردید داره به خاطر صعوبت فهم تصورات. اگه تصورات عمیقا درک بشه تصدیقا راحت تر فهم میشه. و از جمله کارهای دیگه که خوبی که باش انجام بشه اینه که امور بدیهی مرتب بهش گوش زد بشه، مثلا اینکه هر چیزی خودش خودشه، سلب شی از نفس محاله، تقدم شی بر خود محاله، تأخر شی بر خود محاله، اینکه یه چیزی خودش خود به خود نمیتونه موجود بشه، همین جور چیزایی رو که جزء اولیات و بدیهیات هست هی مرتب بهش تاکید بشه. مثل همین محسوسات دیگه، بدیات دیگه مثل محسوسات، وجدانیات، به همین اموری که در درونش میگذره، توجه دادن به بدیهیات خیلی براش خوب هست. و از جمله توصیه هایی رو که علامه مطرح میکنه و پیشترها هم حکما برش بوده این استش که او رو تشویق بکنیم به اینکه دانش های ریاضی رو یاد بگیره، علوم ریاضی رو یاد بگیره، چون علوم ریاضی هم علوم عقلیه و هم خیلی شست و رفته و مستقیمه. خیلی پیشترها تاکید میکردن که ریاضیات بخونن کسانی که علوم عقلی کار میکنن، چون ذهن رو مستقیم و استدلالی و برهانی بار میاره، یعنی خیلی خط کشی شده است، برای این رو که در مباحث ریاضیات اینها هست. خب این جور معالجه ها روش انجام بگیره. ببینید بیان علامه چیه؟ و هازا، یعنی این گروه سوم، با این بیانی که عرض کردیم، کما ترا، وضعیتی که این شخص داره همونجور که شما میبینید، غذا اون بطی اون منهو به امور کثیره، خودش داره حکم قطعی بطی حتمی میکنه، غذای بطی است از سوی او به امور فراوانی، خیال میکنه که هیچی از واقع علم نداره. بهش توجه بدید، همین الان که تو در این وضعیت هستی تازه چقدر دانش ها رو داری. مثلا کتبایون افکار الباحثین و حججهم هم، حالا خود هم این کتبایون افکار الباحثین چند نکته توش هست، باحثین هست، افکار هست، تبایون هست، اینا رو قبول داره. میگه ما مثلا رفتیم تو فلسفه، یکی میگه اصالت وجود، یکی میگه نمیدونم اصالت ماهیت، یکی مثلا میگه اصالت حما، یکی مثلا میگه اصالت یه چیز دیگر، توجه کردید؟ خب پس اونا رو قبول داره، افکارشون رو قبول داره، اینکه این افکار رو ابراز کردن، تباین اینها رو پذیرفته، خیلی چیز رو قبول کرده. که تباین افکار الباحثین و حججهم من غیر ان یترجح بعضها علی بعضن، و بعد میگه هیچ کدوم از اینا ترجیح بر دیگری نداره. خب خودش این علم دیگه، هیچ کدوم از اینا ترجیح بر دیگری نداره. و استلزام ذالک قصور الحجه مطلقا عن اصابت الواقع، این یک دانش نظری بسیار پیچیده است که ایشون به دست آورده. و این هستش که چون این مسئله، یعنی تباین افکار باعثین بدون ترجیح یکی بر دیگری، مستلزم این هستش که به این نتیجه رسیده اساسا حجت برهان قاصر است مطلقا اثباتا و نفیا، چه در اثبات چیزی یا در نفی چیزی قاصر است از اصابه واقع، نمیتونه به واقع دست پیدا کنه. خیلی نکته است. فعسا ان یرجع بالتنبیه عن مزعمته، حالا چه بسا که حالا گاهی از اوقات مثلا تو فضا در دامن یک شریعتی بزرگ شدن، میبینن در اون فضاها گرفتار میشن، روی میآورن در یک نکته خوبیه، چون اگه کلمات اخباری اینا رو نگاه بکنین از همین جا شروع کردن، عقل چجوری میتونه برسه، یکی این میگه یکی اون میگه، همین بیانات اخباری رو نگاه کنید این حرفا. و اگه اینا در دامن شریعت نبودن، اینا سوفسطایی میشدن، اینا چون در دامن شریعت بودن، خب این راه بسته است، میریم به راه دین، توجه نمیکنن که خب اون راه دین هم اگه دقت بکنن همون مشکلات اونها اونجا هست، ولی خب الحمدلله اون ور خراب شد، میافتن میگن که فرض کنید که راه دین هست، توجه کردید؟ خیلی از اینها اگر نگاه بکنید افکارشون هم افکار سوفسطاییان هست، افکار سفسطه‌آمیزه. و استلزام ذالک قصور الحجه مطلقا عن اصابت الواقع، فعسا ان یرجع بالتنبیه عن مزعمته. این فعسا ان یرجع بالتنبیه، تنبیه منظور همینایی که تازه گفتیم، هی مرتب بگیم بابا تو خیلی چیزا میدونی که هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نداری، فعسا ان یرجع بالتنبیه عن مزعمته، از گمانهایی که داره. فلیعالج، این حالا معالجش، یه تنبیه که توضیح تو گفتیم، معالجه هم میشه بشه. فلیعالج به ایزاه القوانین المنطقیه، یکی این که قوانین منطقی رو قشنگ براش توضیح بدیم، خوب منطق رو، اون منطق فطری رو خوب نیاموخته، متوجه نشده که در یک روش مستقیم انسان چی کار میکنه، قشنگ که قواعد اندیشه مستقیم رو هی بهش توضیح بدی قبول میکنه، متوجه با اینه که خیلی واضحه همینجوری باید باشه. ولی یعالج به ایزاه القوانین منطقیه و اراعت، این دومی، غذایا بدیهیه، هی غذایای بدیهی رو بهش ارائه بدیم. کدوم غذا؟ غذایا بدیهی که لا تقبل و شک فی حال من الاحوال، در هیچ حالی از احوال انسان داره شک نمی کنه مگر اون سوفسطای مطلق، که ضرورت ثبوت شیل نفسه، هر چیزی خودش خودشه، تو خودتو قبول داری، حالات خودتو قبول داری، گرسنگی، تشنگی، نمیدونم اینها، سیری، درد، مریضی، مشکلات، مصائب، اینها رو قبول داری؟ هی مرتب اینها رو بهش هشدار بدیم. لا تقبل شک فی حال من الاحوال که ضرورت ثبوت شیل نفسه و امتناع سلبی نفسه. شی نمیشه از خودش سلب بشه، این محاله. این هم یکی. و دیگری بله، ولیبالغ فی تفهیم معانی اجزاء الغذایا، خیلی مبالغه بشه در فهموندن معانی تصوراتی که در غذایا به کار رفته. خیلی از اوقات پیچیده بودن مفهوم سرایت میکنه به این که انسان فکر میکنه تصدیقش خیلی سخته. مفهوم که واضح بشه میبینی که نه، مطلب اینقدر سخت نبود. ولیؤمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، و امر بشه که شما برو دنبال علوم دانشهای ریاضی، مثلا فرض کنید که ریاضیات بخون، تحریر اصول اقلیدس بخون، برهانی دیگه، مثلا اشکال هندسی رو آورده، هر کدوم رو چندین برهان آورده، شکل و شکل ها رو کنار هم گذاشته. خب اینا ذهن رو مستقیم میکنه، ذهن رو مستقیم. حالا خیلی مثلا منطق هم اینجوریه، در منطق هم اینجوریه، بعضیا ذهن ریاضی و منطقی دارن، خب بعضیا این گونه نیست، خیلی عرفی ان، خیلی تسامحات و چیزای عرفی درشون جدیه. خب هر کسی سر جای خودش. این ذهن اگر تا بخواد بار پیدا بکنه به یک ساعتی خیلی زحمت داره، همون فضای عرفی براش خوبه. یه ذهن خیلی دقیقه، خیلی عمیقه، خیلی برهانیه، خب استعدادها مختلفه، افراد و اشخاص مختلفن، هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر او را در دلش انداختن. بالاخره اگه نباشه که نمیشه، یکی باید بالاخره تجارت داشته باشه، یکی باید صنعت داشته باشه، یکی باید طبابت داشته باشه. شخص میبینه اصلا استعدادش همش رفته به طرف شناخت مریضی ها و طبابت، اون اصلا تمام وجودش به درد این فضا میخوره. خب این حالا ببرید مثلا فرض کنید که تو صنعت، فایده نداره اصلا، خیلی رشد کم میکنه. همینجور برعکسش، اصلا تمام مخش کار میکنه برای ابتکار، برای ایجاد یک صنعت، یک راه، یک روش. بعضیا تمام وجودشون برای فضای مدیریته. خیلی مهم است، استعداد شناسی ها خیلی اهمیت داره، افراد رو آدم میبینه، ملاحظه میکنه. یکیسی اصلا ساخته شده برای مدیریت. حالا یکیسی تعریف میکرد راجبه جناب سید حسن نصرالله، میگفت خلق قاعده، اصلا آفریده شده برای اینکه رهبری بکنه. توجه کردی؟ یه چون این مدیریت داره تو این فضاهای بحران آمیز. حالا یه کسی فرض کنیم مثل ما تو یه چند تا مشکل بر بخوره، همه چیزش از هم میپاشه. توجه کردی؟ نمیتونه ردیف کنه، مرتب نمیتونه بکنه. یه کسی به خود من میگم، میگم هر چی وضع حادتر میشه من بشاشتر میشم. توجه کردی؟ هر چی سخت‌تر میشه من بیشتر کیف میکنم. حالا یه کسی اینجوری نیست، همش باید آروم باشه، هیچ سر صدایی نباشه، اینم یه کار خودش انجام بده. این عیب نیست. حالا اینجوری نیست که مثلا همه باید در یک مسیر به یک شکل باشه. یه کسی، من بارها عرض کردم، یه کسی مثلا هم فهمی یک راه رو بره جلو، بره درسته، همینم باید بره جلو، همین کارو باید بکنه. یه کسی نه، شخصیتش، روحیش، فضاش خیلی متفاوت هست، اون باید رعایت بشه. یه کسی به درد علوم عرفی میخوره، یه کسی به درد علوم عقلی میخوره، یه کسی به درد ادبیات میخوره، ذهنش به درد شعر خیلی میخوره، یه کسی ذهنش به درد برهان میخوره. خب اینا متفاوته، اینا که رعایت نشه تبعات داره، مشکلات پدید میاره. ولی یوبال، خب اینا همین نکته رو توجه بکنه. یه کسی به درد سیاست میخوره، خوب سیاست میفهمه. حالا بعضی به ما اشکال میاره، فلان شخص که اینقدر با عظمته چرا تو سیاست دخالت نمیکنه؟ بابا این خودش نه اینکه قبول نداشته باشه، این خودش میدونه، میگه من اگه بیام تو سیاست همه چی رو خراب میکنم، درست نکرده خراب میکنم. خب بهتره عقب بشینم، هم خودم رو خراب میکنم، هم جامعه رو خراب میکنم، همونجا میشینم کارا خودم انجام میدم. اصلا این معناش این نیستش که فلان سیاست قبول داره نداره. یه کسی میبینی اینقدر سواد و اینقدر علم و کذا و این حرفا، اینا مغالطاتیست که در ذهن عوام و عموم هست، که مثلا حالا علم بالا رفت فکر میکنه مثلا علم که بالا رفته و هرچی گفته مثلا درسته. یا فرض کنید که در مسائل تقوا، مسائل سیر و سلوک، مسائل معنوی مثلا خیلی بالا رفت، این دیگه تمام اون مال آل آل هاست. توجه کردید؟ در این مسیر بالا رفت، فکر میکنه که این مثلا دیگه دو تمام رشته ها و تمام فنون و هر چی حرف بزنه عین مر واقع هستش. این حرفا نیستش. ولذا خود این بزرگواران خیلی احتیاط میکنن، در هر مسئله دخالت نمیکنن، مراقب هستن، ارجاع میدن به فضاهای دیگر. بله. ولی عمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، امر بشه که این علوم ریاضی یاد بگیره، چیزای برهانی صرف که در اونجا دیگه تخیل و خیال و شعر و این حرفا راه نداره. خب اینم دسته سوم. الله میفرماد دو دسته دیگر هم در اینجا موجودن، بلکه این دو دسته نیست، همینجا اضافه میکنه الله. و هناک طایفتان من الشکاکین دون من تقدم از ذکرهم، غیر از اون چیزایی که ذکر کردیم دو طایفه دیگر از شکاکین و سوفسطاییان هم هستن. یه طایفه اونایی هستن که میگن که ما انسان ها خودمون و ادراکات خودمون رو قبول داریم، ولی خارج از خودمون و ادراکاتمون دیگه هیچ رو قبول نداریم. منظور از این که ادراکات خودمون رو قبول داریم یعنی ادراک ادراکات خودمون رو قبول داریم، چنانچه در صفحه بعد از کتاب ما علامه تذکر میده. نه یعنی خواهی کسی بگه خودمون رو قبول داریم، ادراکات خودمون رو قبول داریم، خود تمام شد دیگه. خودمون و این که ما داریم ادراکاتی انجام میدیم اینا رو قبول داریم، ولی اینکه حالا این ادراکات ما مصاحب به واقع باشه، واقع همین جوری هستش، اینا رو دیگه در شک و شبهه داریم. الله میفرماد که این دست طایفه چهارم. طایفه پنجم اونا یه مقدار زرنگتر از این طایفه چهارم هستن. اینا میگن خب اگه ما گفتیم ما خودمون و ادراکات خودمون رو قبول داریم، این میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که من خودم رو قبول دارم، نوع انسان رو هم قبول دارم، با هم دیگه داریم صحبت میکنیم اینا رو با هم قبول داریم، این که منم ادراکاتی دارم شما مشابه ادراکات من اینا رو هم قبول داریم، ولی چیزای دیگه رو قبول نمی‌کنیم. متوجهن؟ اگه بگن که ما و ادراکات خودمون رو قبول داریم، طبیعتاً خارج از نفس خودشون انسان‌های دیگر رو پذیرفتن، قبول کردن. خب چه فرقی می‌کنه بین قبول انسان‌های دیگر و بین مثلا این فرش‌ها، بین مثلا حیوانات، بین مثلا درختان، بین چیزای دیگر؟ متوجه این نکته شدن، لذا عبارت رو تصحیح کردن، گفتن من و ادراکاتم مورد قبول، ولی خارج از او کسی هست و نیست، نمیدونم موجودات دیگه هستن یا نیست، اینا همش درش شک و شبهه و تردید هست. اینا مثل میدونی چی میمونه؟ اینا مثل اون داستان وسواسی و معتاد و ایناست. آدم از بیرون که میبینه خنداور کاراشون، ولی وقتی خدا نکنه توش انسان بیفته، وقتی توش افتاد کمرشکن خواهد شد. توجه کردید؟ مثلا یه آدم معتاد، آدم میگه چی ویلش کن دیگه، چی کار میخوای بکنی، مثلا داری خودتو از بین میبری. توجه کردید؟ در خودتو بیچاره میکنی، خودت، خانوادت، عقلت، شعورت، شرفت، مالت، آخرتت، همه داره میره دیگه، خودش هم میدونه بنده خدا داره میره ولی نمیتونه. توجه کردی؟ مثل آدم وسواسی، خودش هم میدونه روشش غلطه، روش پیامبر اینجور نبوده، ائمه معصومین اینجور نبوده، روش عقل پسند این نیست، همه اینا رو میدونه ولی نمیتونه که جلوشو بگیره. توجه کردی؟ حالا این وسواسی هم میگیم همینجور دامنه داره در همه جا کش داره ها، یعنی فقط به یک چیزی توقف نمیره. چون آدم وسواسی به خودش میگه که من اگر این مسئله تکبیرت الاحرام رو حل کردم دیگه تمامه، دیگه مشکلی ندارم، کافی که تکبیرت الاحرام که حل کرد میره تو قرائت نماز. قرائت نماز این ولالالینه ولالچیه، این شده مخرج ادا شد نشد. توجه کردید؟ مثلا همین 5 سال دنبال این هستش که ولزالینش آیا درست هستش یا درست نیستش، بعد میگه خدا یا این قضیه اگه حل بشه فکر میکنم دیگه مشکل نباشه. این قضیه رو حل میکنه چون روحیه درش هست، اون بیماری درش هست، اون میره توی فضای دیگر، تو میره نجاست و طهارت، تو میره نمیدونم روز گرفتن، تو چیزای دیگر، تو چیزای دیگر، تو چیزای دیگر که اکتفا به اینا نمیکنه، میره تو مسائل خانوادگیش رها نمیکنه. حالا یکی این وسواسی راجع به اینا، یکی هم وسواسی از جور دیگه تو مثلا نظافت خودش. مثلا عرض کردم شده یاد خدمتتون که یه هموجی داشتیم، بنده خدا میرفت پای آینه وای میساد نیم ساعت، حالا یه خورده کمتر بیشتر وای میساد که این موی سرش قشنگ شونه کنه. توجه که یه فرق قشنگ میذاشت که قشنگ نصفش بره این و نصفش بره اون و تمیز تمام این خالکندش میشمرد اینا رو. خب اینو به وسواسی دیگه و چیزای دیگه. حالا کسی توش نرفته نمیدونه، بره حالا میفهمه. اینا هم همینجوری از بیرون که نگاه میکنه مثلا بهش میگه که علامه میگه در اصول فلسفه میگه که آدم تعجب میکنه، اول فکر میکنه اینا حرفا چیه مثلا، بعد میبینه افراد دانشمند این حرفا زدن. میگه که این فرشه، میگه فرش چیه، کجا توجه کردی جدی میگه فرش اینا موضوع فرشه، میگه فرش چیه، میگه من اینجا جلوت نشستم دارم با هم حرف میزنیم، میگه از کجا معلوم، یه ما داریم جلو هم حرف میزنیم، بعد میگه همینا داریم صحبت میکنیم از کجا داریم حرف میزنیم با هم دیگه. توجه آدم بعد وان که نگاه میکنه میگه اینها مشکل دارن چه اینجوری حرف میزنن، بعد که حالا حرفاشونو میشنوه اینها یواش خودش هم مثل اونها میشه، میگه مثل خود اونها، میگه نه عجب چیزی، خب چرا اینجوریه. حالا اینو عرض کردم که یعنی هم کار اینا آسونه هم سخته، از بیرون که نگاه میکنیم آدم خنده آوره، از وقتی داخلش که میره انسان، وقتی اون نکته ها رو اینا رو که مطرح میکنن همونا واضحه ها، ولی چون رو نکته ها خیلی حساسیت به خرج میدن، لم قضیه چیه، چرا به این شکل در اومد، حقیقت ادراک چیه، چی شده، اینا دردسر تولید میکنه. خب و هناک طایفتان من الشکاکین، حالا اونایی رو که در تعلم علوم عقلی فلسفی که مملو است از علم و دانش به محض دیدن چهار تا اختلاف به شکاکیت میافتن، اونها باید فرسنگ ها خودشون رو از مباحث معرفت شناسی و اینا دور بکنن، چون اگه تو اون فضاها بیافتن دیگه چیزی برای اونها اصلا نمیمونه. اونایی که میرن در درس خارج میشینن، فقیه که شروع می اینجا که رساله عملیه نیستش که فتوا بده خداحافظ شما، که این نظر رو میگه بعد اون نظر رو میگه، بعد طرف دیوانه میشه میگه این چی داره چیکار، بالاخره چی شد، من چیکار باید بکنم. خب این که نباید بیاد درس خارج بشینه، این باید اونجا مثلا رساله عملیه رو بخونه و عمل کنه. این که میره اونجا بعد سر آخر میگه معلوم نیست چه چیز در بیاد، خمس بالاخره واجب شد یا نشد، این که اون میگه، اون یکی دیگه چیز دیگه میگه، اونم یک چیز دیگه میگه، اینم که صاحب قدرت نیستش که اینجا فضا رو بفهمه به چه شکل هستش. سراخر میره اینا شله بله، توجه کردید این فرد فرق میکنه. حالا کسانی که تو این بحثا به این شکل هستن، تو این مسائل به این شکل هستن، حالا بیان تو فرض کنید مباحث سنگین معرفت شناسی و اینها بخوان قلم بردارن، اینا که اصلا متلاشی میشن. میفرماد فتائفتون یسلمون الانسان و ادراکات، میگن انسان و ادراکات او، انسان که میگه نوع انسان، میگن انسان و ادراکات او درست، منظور از ادراکات او درست یعنی ادراک ادراکاتش درست. و یظهرون شک فی مرا فی ماورا از ذلک، میگن این که ما هستیم و ادراکاتی داریم قبول، اما جدای از این دیگه هیچ. طایفه چهارم، طایفه پنجم، و طایفتون اخرى تفتنوا بما فی قولهم، متوجه شدن که بابا اونایی که اون حرفا رو میزدن یه اشتباهی دارن میکنن. اونا چی میگفتن؟ میگفتن نحنو و ادراکاتونا، این نحنو و ادراکاتونا همون انسان و ادراکاتش هست. اونا متوجه شدن که وقتی ما میگیم ما و ادراکاتمون، خب اعتراف کردیم منل اعتراف به ان للواحد منهم علما به وجود غیره من الاناسی و ادراکاتهم، که هر یک از اینا علم دارن به وجود غیرشون از انسانهای دیگر و ادراکاتشون. خب ولا فرق بین هذا العلم و بین غیره من الادراکات فی خاصه الکشف اما فی الخارج، خب چه فرقی داره بین این علم، کدوم علم، علم به انسانهای دیگر و ادراکاتشون، خب چه فرقی بین این علم هست و بین غیر این علم از ادراکاتی که تعلق میگیرد به مثلا حیوانات، جمادات، چیزهای دیگر در خاصیت کشف از خارج. اگر قبول کردم که من فرض کنم شما رو قبول دارم، خب چرا این فرش رو قبول نکنم، چرا این دیوار رو قبول نکنم، فی خاصت الکشف اما فی الخارج. فبدلوا الکلام من قولهم، لذا اون کلام رو تبدیل کردم به این بیان، انا و ادراکاتی، میگن ما خودمون و ادراکات خودمون قبول داریم ولی جدای از اینها هیچ چیز دیگری رو قبول نداریم. حالا یکی نیست به اینا میگه چرا داری حرف میزنی، چرا میگی من و ادراکات من، چرا میگی اون جمله خطا بود، اون جمله رو من باید اصلاح بکنم، اون درست نبود، این جمله درسته، این جمله صحیح این استش. علامه در نقد این بحث دو تا مطلب ارائه میکنه. یک مطلب اینه، توجه برخی مثلا خیلی نمیپسندن این بیان، ولی برای من جالبه، این قشنگه. الله میگه که خب شما در همون ادراکات دیگر میگید من و ادراکات خودم رو قبول دارم، ولی ادراکات دیگر نه، در ادراکات دیگر قبول داره که یک سری اشتباهاتی رخ میده، زود بلند میشیم و حتما اتفاقا از همین نکته باعث شد که من ادراکات دیگر رو ایراد بکنم. میگه خب شما وقتی میفهمی که در ادراکات دیگر خطاهایی داری، اصلا کشف خطا به چه معناست؟ به معناست که یک واقعی هست من این چیزایی رو که دارم تطبیق میدم بعضی رو فهمیدن مطابقت میکنه، بعضی فهمیدن مطابقت نمیکنه، اونایی که مطابقت نمیکنه میگم خطا است. اولا به اصل واقع اعتراف کرده و ثانیا وقتی میگه اینا خطا است، حالا اونایی که پیشرفته شدن این حرفا هم نمیزنن، اونایی که پیشرفته شدن حرفا اینا رو شنیدن، اونا میگن نه اصلا ما هیچی خطا اومد، هیچی اصلا توجه این. گرچه از اول از اونجا شروع کردن ها، از اول از بحث خطا شروع کردن، اگه رو همون حرف اول سنگ بنای اول وایستن مسئله حل میشه، منتها بعد به اینجا میافتن که خب خطا اتفاق افتاد، من خطا هم نمیدونم چیه، اونم نمیدونم چیه، هیچ طرف نمیدونم چیه، یواش یواش به اینجا کشیده شده. ولی الله میخواد اون سنگ بنای اولیه رو میگه اگه توش دقت بکنید متوجه میشید که شما به واقع و ادراک واقع و همه اینا قبول دارید. اساسا علم همراه با خطا است، هویت علم هم روی با خطا است. اگر اصلا در علم خطا نبود، یه وقتی تصور بکنید، یه خورده بشینید تصور کنید که در علم هیچ خطا نبود، چی اتفاق میافتاد؟ چی میشد اصلا؟ اگر در علم هیچ خطا نبود، این چه اتفاق میافتاد؟ میشه؟ اصلا دانش طبیعتش اینه که هم یک روندی داره، بله اصول و ماتی داره و هی مقدمات اضافه میشه بهش به این شکله. حالا یک نقد علامه اینه، یک نقد دیگر اینه که این نقدم خیلی جالبه. یک نقد دیگر این استش که ببینید شما میگید من و ادراکات خودم رو قبول دارم. ببینید چه وضعیتی در شماست که میگید من خودم رو قبول دارم، چه حالتی پیدا میکنید که میگید نه اینجا رو دیگه تردید ندارم، ادراکات خودم رو دیگه تردید ندارم، چه حالتی دست میده؟ خب مشابه همین حالت و بلکه چه بسا قوی تر در موارد دیگر اتفاق میفته. خب چه باعث میشه که فرق بذارید بین این و بقیه؟ الان مشابه همینی که من خودم درک میکنم همین دارم درک میکنم دیگه، توجه کردید؟ ما از 4 سال داریم میایم اینجا دیگه، چند سال داریم میایم اینجا با هم دیگه میشینیم. خب شاید قوی تر از این که من خودم قبول داشته باشم اینجا رو قبول دارم، این اون حالتی که شما دنبال، اطمینانی که شما دنبالش هستی. خب این اطمینان اونجاست، اینجا هم هست دیگه. خب چطور شده که بین اینا فرق دارید میذارید؟ البته حرفی میشه زد در مقابل، ولی این اصل بیان خوبی است. چطور شما دارید تفکیک میکنید؟ اون نقطه نهایی که شما میگید نه اون نقطه رو من قبول میکنم، چون تشکیل بدید یه جا رو بالاخره باید قبول کنه. اگه یه جا رو قبول میکنه چه فرق است بین اون جایی که قبول کردی و در بقیه موارد در حالت نفسانی که تو به او داری؟ هیچ فرقی درش نیست. ببینید بیانات علامه رو، و یدفعه ان الانسان ربما یخطئ فی ادراکاته، انسان چه بسا در ادراکاتش خطا میکنه، که اخطاء الباصره و لامسه، مثل اینکه باصره خطا میکنه، لامسه خطا میکنه و غیرها من اغلاط الفکر. حالا اونایی که برشمردیم غلطهای حسی بود، غلطهای فکری هم داریم، اشتباهات عقلی هم داریم و غیرها من اغلاط الفکر. ولولا ان هناك حقائق خارجیه یطابقها الادراک او لا یطابقها لم یستقم ذلک. اگر در خارج، لا ان هناك در واقع حقائق خارجی نباشد که ادراک مطابقت بکند با او یا مطابقت نکند، اصلا این که میگی من دارم خطا میکنم غلطه، این درست نمیشه. این که میگی من دارم خطا میکنم یعنی واقعی است، من در دیدن اون واقع خطا کردم یا خطا نکردم و صحیح رفتم. حالا فضای خطا رو داریم مطرح میکنیم، این معلوم میشه که شما اینا رو هم پذیرفتی. الا ان کون ادراک نفس و ادراک ادراکات ها، اینجا اون نکته رو گفته، و ادراک ادراکات ها ادراکن علمیان، و کون ما وراء ذلک من الادراکات شکوکن مجازفتون بینه. این که شما میگی ادراک نفس و ادراک ادراکاتش ادراک علمیه، این مطابق با واقع، ولی غیر از اینها هر تمام ادراکاتی که هستش اینا همه شک و شبه هستن، ظنی و شک و اینا هستن، اینا یک گزافه‌گویی واضحه. بخاطر اینکه چه فرق هست بین این ادراک و اون ادراک؟ یعنی اون حالتی که به شما دست میده اون یکسانه. وقتی اون حالی که به شما دست میده یکسانه، چجوری فرق میذارید؟ تازه شما بخواید یک عامل فرق هم مطرح بکنید، نسبتتون به این همین عامل فرق چجوریه؟ مثلا میگی علتش اینه که اینا با اونا فرق میکنن، خود این عامل فرق رو شما چجوری به دست آوردید؟ چطور این همه قاطع روشن بهش اعتماد؟ خب همین مقدار از اعتماد، بلکه بیشتر در جای دیگه هست. چطور اونا رو قبول نمی کنیم؟ خب و من از سفسط قول القائل، علامه طباطبایی اینجا طبیعتاً مسئله خطا را از سوی که تثبیت علم بکنه مورد بررسی قرار داد، نه از نوع نگاهی که سوفسطاییان بهش دارن. خب مهمترین بحث همینه که ما خطا را از نوع نگاهی رو که سوفسطایی بهش داره نگاه بکنیم و حل و فصل بکنیم و جلو ببریم، که تمام تلاش‌های معرفت‌شناسی بیشتر تو اون حول اوشه. ولی بیان علامه هم درسته، از این سو هم صحیحه، تو مباحث معرفت‌شناسی هم دخالت داره این بحث، ولی از سویی که اونها نگاه میکنند هم باید مورد بررسی قرار بگیره در این مجموعه این گونه نشده. یعنی اونها وقتی میگن این ادراک خطا بود، خطا درش بود، من بیشتر یقین داشتم ولی الان متوجه شدم خطا شد، از کجا معلومه یقین‌های پیشینی منم بعدن معلوم نشه که دچار خطا است؟ این باعث میشه که تزلزل در علم به وجود میاد، توجه کردی؟ و این تزلزل در علم به تدریج ادامه پیدا میکنه و به تمام حوزه‌های دانش سرایت خواهد کرد، از نوع نگاهی که اونا میکنن، از اون منظر با جلوش گرفته بشه. و من از سفسطه، گرچه بیان علامه هم درسته ها، یعنی میگم خب همونجوری که فهمیدی خطاست، چجوری فهمیدی؟ فهمیدی خطاست یا نفهمیدی خطاست؟ یا شک داری خطاست؟ اگر نفهمیدی خطاست، خب یقین سابقت هست. اگر شک کردی، استصحاب پیاده کن لااقل. استصحاب پیاده بکن. بگو من که یقین داشتم، شک لاحقم که یقین سابق از بین نمیبره، یقین ادامه بده. درسته؟ تازه حالا جالبه همین حرفا به کنار، درسته؟ نتیجه نهایی چرا خودشو داره داغون میکنه؟ هم طلبه ها هستن، دیگران هستن، حالا شما سراخرش نگه هرچی به هرچی دیگه، توجه کردی؟ بیش از این که نمیشه که، چون خودت اذیت میکنی. سراخر به اینجا میرسی که خب اونا اونجوری هم، من دوستم اینجوری زندگی کنم، چی کار داری بلده دیگران؟ اونقدر این شیطان انگولک میکنه، تمام نماز و عبادات و همه چیز رو میخواد ازش بگیره. خواهی سر در نهایت به اینجا میکشه، من گرگاهی عرض میکنم، میگم اینایی که خودشون میگن نسبیت در معرفت جزمیگراترین افراد هستن، این ور را متهم میکنن که شما جزمیگرا هستید و نمیدونم خشک هستید و فلان هستید، این حرفا. خودشون خشکتر، جزمگراتر از همه افراد هستن، یعنی ادبیات کارشون، برخوردشون اینو نشون میده، اصلا به مثابه یک دین قطعی دارن براش مبارزه میکنن. تو چیکار داری تو؟ تو که میگی از هیچی معلوم نیستش که، معلوم هر چیزی ممکنه عوض بشه، تغییر کنه، فلان بشه، خب تو چیکار داری؟ تو سر جا خود بشین، درسته؟ لااقل تو کاری که ارق مثلا فرض کنید که ملیت هست، ارق مذهبیت هست، او خوشم میاد اینجوری باشم، این ور رو بگیرم، خوشم میاد اونا رو انگولک کنم، اونایی که مثلا معرفت شناسی مثلا شکاکی هستن، شما بیا اونا رو انگولک بکن، توجهی؟ چیکار داری حالا تو؟ سر آخرش به اینجا میکشه دیگه. حالا باز حالا در خودش هم میگه نه، من ظن بسیار شدید دارم که این ور درسته، ولی یک ذره هنوز احتمال میدم اون ور رو. خب اگه این حرف رو بزنی، قبول داری که ترجیح ظن بر خلاف ظن ترجیح داره خودش؟ این ترجیح رو که یقین داری که امر مظنون رو، تقویت امر مظنون رو بر غیر مظنون، اینه که دیگه روشنه دیگه، خودت قبول کردی این مظنونه، اون ورش هنوز کامل نشده، درسته؟ خب اینو یقین داشتی، این که یقین داری، این که ترجیح داره یک امر ظنی، این عقلت میگه بابا این انتخاب بکن، خب این ور رو بگی برو، چرا حتما اون ور؟ خب و من از سفسطه قول القائل، اینو خوندیم. حالا گروه ششم از سوفسطاییان، اینا از علوم تجربی شروع کردن. اینا اولا الله میفرماد که اینا جز سوفسطاییان هستن، اونا خودشون رو سوفسطایی نمیدونن، اینا میگن ما واقع گرا هستیم و در واقع رئالیست ما هستیم، همه چیز ما هستن، شما تو خیالات داری سیر میکنید، ما علوم تجربی رفتیم این حرفا. خب سراخر علوم تجربی به کجا کشیده؟ سراخر مثلا حالا این دسته رو ما داریم بررسی میکنیم، گرچه همینجا هم طوائف زیادی هستن، سراخر به اینجا رسیدی که شما این که دنیا رو اینجوری میبینید و اینا همه یه خیال خامی بیش نیست، نه رنگی وجود داره، نه شکلی وجود داره، نه این جسم ها اینجوری هستن، نه اون چی که شما فکر میکنید ازش، هیچی از اینا نیست، این اون چی که شما تو حس خودتون به این شکل میپندارید واقعیت امر اینگونه نیست. بعد اینا یه خورده فلسفه هم خوندن، حالا یا علامه لااقل به دهنش میذاره. خب بعد ببینید شما همه علوم به حس منتهی میشه، وضعیت حس هم که اینجوریه، همه دانش ها به حس منتهی میشه. از قدیم هم گفتن که من فقط حسن فقط علما. اگه کسی حواسشو از دست بده دیگه علمی هم نخواهد داشت. تمام علوم مبتنی بر حسه. وضعیت حس هم که ما در دانش‌های تجربی هم دیگه به اثبات رسوندیم، نه صوت اونیست که شما فکر میکنید، نه نور اونیست که شما فکر میکنید، نه رنگ اونیست که شما فکر میکنید، نه جسم اونیست که شما فکر میکنید و همینجور چیزهای دیگر. درسته؟ پس دیگه رو هوا بند است. چی کار میخواد بکنه شما؟ الان بهشون میگه که خیلی خوب شما جلو آمدید، میگید که تمام علوم مبتنی بر حس است و حس هم که وضعیتش اینجوریه. یه سوال ما از شما داریم، شما خودتون چجوری فهمیدید که واقعی اینجوری نیست؟ خب واقعا سوال خیلی روشن و واضحیه، توجه فرمودید؟ شما خودتون چجوری فهمیدید این مطلب را؟ اگر قبول بکنید تمام علوم مبتنی بر حسه و حس هم وضعیتش اینجوریه، شما چجوری فهمیدید که حس اینگونه نیست، رنگ اینجور نیست، فلان اینجور نیست؟ یا باید بگید که ما به حسهای دیگری که مکرر اتفاق افتاده، بالاخره باید به حس اعتماد بکنید، به حس باید اعتماد کرد و حس رو نقد کرد، برخی از حس احساسها رو نقد کرد. یا اگر اصلا میگید به حس اعتماد نمیشه، لاقل باید بگید به عقل اعتماد میکنیم. ما استدلال کردیم، به یک نتایجی رسیدیم، فهمیدیم که کلن اون چی که در فضای حس هستش غیر از این حسه، ولی باید به ساعتی از علم اعتماد کنید. ولی اگه به ساعتی از علم اعتماد نمیکنید، میگه همه به حس برمیگرده، حس هم وضعیتش اینجوری هستش، شما چجور به این نتیجه رسیدید؟ چجور میشه به حرف شما اعتماد کرد؟ ببینید بیان رو. خب عرض کردم اونا خودشون رو سوفسطایی نمیدونن، ولی الله میگه این حرفم سفسطه هست. اصلا اصول فلسفه روش رالیست برای همین درست شده که نشون بده ماتریالیستا سوفسطایی هستن. اینا سوفسطایی هستن، اینا اصلا علم و ادراک رو نمیتونن معنا کنن. مطابقت با واقع اصلا هیچه، پوچ اصلا. اینی که من با ابزار مادی صرف واقع رو درک کردم، این اصلا هیچ و پوچه. واقعا هم خوب نشون دادن علامه طباطبایی و شجیم الطهری این معنا رو که در فضای ماتریالیستی اصلا ادراک از بین خواهد رفت، ایدئالیست محض خواهد شد. اون چیزی که در این انسان اتفاق میفته با اون چیزی که در واقع هستش هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. و من از سفسته قول القائل ان الذي يفيده البعث. خب این چیزا رو متوجه نداریم که اون زمانی که سیل فضای مادی گرایانه در کشور راه افتاده بود، تمام دانشگاه‌ها و فضاهای تاثیر کرده و اینها، خب اون وقت کی بلند شد در قبال این حجم عظیم هجوم مادی گرایانه ایستاد و مقابله کرد و جواب داد و اونها رو دوچار عقب نشینی کرد؟ اگر نبود واقعا ایستادگی های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و شهید مطهری که حال این ایام متعلق بهشونه، اگر این دفاع ها نبود، این ایستادگی ها نبود، چه واقعا بر سر این کشور می اومد؟ و همین جور چیزهای دیگر. حالا آدم تعجب میکنه تو فضای حوزه خودمون علوم عقلی و اسلامی حرفا رو مثلا زیر نقد و له بکنیم و قضا این حرفا چی آخرش میمونه. در همین دوره معاصر این همه هجوم شبهات افکار غربی که شده، چه کسانی اینا رو رصد میکردن؟ چه کسانی اینا رو تعقیب میکردن؟ چه کسانی به رد و نقد اینها میپرداختن؟ اینها چیزایی نبود که چیزی باقی بذاره برای ما، نه دینی، نه شریعتی، نه حوزه‌ای، نه روحانیتی، نه مرجعیتی، نه قرآنی، هیچی برای ما باقی نمیذاشت. خب کی جلو اینا وایستاد؟ کی اینا رو رصد کرد؟ کی انتظار هستش که این کار رو بکنه؟ الان در میان حوزه چه کسی انتظار هستش که این کار رو انجام بده؟ غیر از کسانی رو که فضای معقول حوزه رو پیش رفته باشن و این قدرت ها رو داشته باشن، انتظار دیگه از افراد دیگه میشه اصلا انتظار داشت این فضا رو؟ خب و من از سفسته قول القائل ان الذي يفيده البحث التجربي ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق الصورها التي في الحس. میگه از سفسته، از قول قائل که اینجور میگن، اونی که بحث‌های تجربی و دانش‌های فلان و اینها به ما نشون داده، اینی که محسوسات به ما همه مغالطه است. اینا طرف رو یه بار چند نفر میبرن از نخبگان دانشگاه غیر دانشگاهی رو، الان کمی کم شده اینا، در دهه‌های سابق میبرن صنایع و قضا و ساختمان‌ها و هواپیما و چیزهای دیگه و اینا چیزا، اینا رو نشون میدن. خب اینا خیلی چیز خوبی هستش. بعد میگن که ما به همین علومی که چیکار کردیم، به همین علوم فهمیدیم که واقع امر اونی که شما فکر میکنی نیست. و طرف میگه این همه علوم که این همه کار رو بکنه، خب هرچی شما بگید درسته دیگه، توجه کردی؟ یعنی ناخودآگاه در دل انسان یک مغالطه شکل میگیره. حالا انسان شبانه روز با همه صنایع غرب روبروست دیگه، تلویزیون تو خونه هست، رادیو تو خونه هست، انواع موبایل در جیبه همه ما من و شما هستش، درسته؟ این چیزها و همه این از کجا شده؟ من گاهی از اوقات عرض میکردم اگر این حرفایی که اینا تو مثلا پاره از علوم انسانی که این بخشی که مرتبط به ماست، اگه اینا رو مثلا یک قوم بدوی که این صنایع و اینا رو نداشت این حرفا رو میزد، اصلا کسی به حرفا رو توجه نمیکرد، تا به عنوان اینکه یه چیزی گزارشی از اونا بکنن وجود نمی داشت. چه حرف مزخرفی شما میزنید؟ اینا چیه؟ ولی چون اینا همراه شده با کسانی که اینها از جهت صنعت و اینها این یک نوع مغالطه است که همراه هم دیگه چون قرار میگیره، انسان در واقع اهمیت میده. بله، اونچنان رعب و وحشت و اینها ایجاد کرده بودن که گاه زغاد این مردم اگه نگاه کرده باشید میپذیرفتن، میگفتن که در ژاپن میدونی چه خبره، در ژاپن کارخانه هاشون اینجوری اینور سنگ میریزن اونور تلویزیون در میاد. میدونم شما شنیدید این ور سنگ میریزن از اون طرف تلویزیون در میاد، قبول میکرد، توجه کردید؟ حالا این که اینه چیزای مهمتر از اینم مثلا بگن، از بس دید بابا اونجا ما تا حالا عرابه میروندیم یه دفعه یه ماشین اومد گاز میده میره، توجه کردید؟ خب این خیلی، یه دفعه یک پرنده آهنین به این همه رفته بالا، خب این اگر فرض کنید که هرچی بگه پس معلوم میشه این درسته، اگر این بگه مثلا ماورای عالم ماده خبری نیست، خب همه دقت ها اینها به حسد من باید به همین شکل باشه. خب اینا هم روی مغالطه است، اگه این حرفا رو کسان دیگه میزدن ابدا کسی به اینها توجه نمیکرد. حالا دیگه بحث امروز ما این شده، همین روشن فکر نماهایی رو که اینا هستن، اینا تا زمانی که غرب جلوه نداشت اینا همه شرقی بودن، تمام اینها نگاه میکردن که شوروی چی میگن، کمونیست‌ها چی میگن، تمام هر چی تو دین ما بود همه رو تطبیق میکردن، اینا میخواستن دینشون هم نگه دارن، مسلمان هم باشن، میدیدن روز اینه، داستان امروز اینه، مادی‌گرایی، اصالت ماده، توجه کردید؟ نمیدونم در صنعت این، در کار این، در تجارت اون، در سیاست اون، تمام مبانی دینی ما رو بر اساس این حرفا تبیین میکردن. اونجا که سقوط کرد، اون وقت غرب که جلوه کرد، تمام اینا شدن طرفدار غرب، و بعد اون وقت هر حرفی که خلاف مباحث غربی باشه این غیر علمیه، و این یه بحث حالا داستان علمی و غیر علمی و فلسفه علمی، این هم یه چیزای عجیب و غریب که وجود داره. این هم به مناسبت شهادت شهید متعلی نفع وقت هم گذاشتی میذاریم برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اگه ما صور جزئی مجرد میگیریم، صور جزئی بعد از اعراض عالم ماده رو داره دیگه، مثل رنگ، شکل، اندازه، مثلا شکل، اندازه، این اعراض کمی که توی عالم مثال ما میبریم بخواه ذاتن انقسام پذیر نیمیستن.
ذاتن چی؟
انقسام پذیر نیمیستن.
چرا؟
بعد که گفتیم دیگه انقسام پذیر دیگه.
آیا چه مشکل؟ این مشکل پیدا نمی کنه که ما صور پذیر نیستن؟
انقسام بالفعل نمیپذیرن و این میپذیرن و انقسام به قوه، یا حداقل فرض انقسام توش مطرح میشه یا نمیشه؟
هست، اینو یه حالت نیمه تجرد دارن، یعنی برخی از حالات عالم مادر دارن، برخی از اونها رو ندارن، برخی از اعراض رو دارن. حالا یه واقعا انقسام پذیریه به نوع بالقوه رو میتونیم در اونها راه بدیم؟ این آیه میگن ندارن، این انقسام پذیری بالقوه هم نیست، بلکه ایجاد یک موجود مثالی دیگر هست، تقسیم اون نیست، مثل اون چی که در ذهن ما میگذره. ولی هیچ بیرون بعید نمیبینم که خیلی از این اعراض اینا اونجا باشه. اگر ما میگیم مجرده، خود اینا هم گفتن نه، تجرد یک چیز نیمه تجردی، برخی از چیزا اینجا رو ندارن، برخی از تحولات استعداد تغییر و تبدل اینها توشون نیست، حتی اونجا مکان داره مثلا، توجه کردید مکان اینا هست. حالا راجع به اینم میشه فکر کرد.
این بحث
اگر به اون جنبه میگیم علم، بخاطر اینکه متحد است با جنبه حکمت گری.